بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته ادله عدم جریان قاعده طهارت در باره فرزند مختلف الابوین من حیث مذهب گفتیم که قاعده طهارت درباره فرزندی که یکی از والدین آن مسلمان باشد جاری نیست و اولین دلیلی که در جهت عدم جریان این قاعده ارائه شد چه بود؟ ماشاءالله شما غائبانه هم اطلاع دارید. استصحاب بود، استصحاب نجاست، و گفتیم که اشکال سید الاستاد وارد نیست که می‌فرماید بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه وحدت موضوع ثابت نیست. چرا؟ برای این که وحدت هر موضوع به تناسب خود اون موضوع است. اگر موضوع عرفی باشد وحدت بین الموضوع این وحدت عرفی است، اگر موضوع دقیقی باشد تحقیقی باشد وحدت بین الموضوع این هم دقیق و تحقیقی است. جواب سؤال شما همین الان نقد بدون صرف وقت که شهید صدر هم این مطلب رو تأیید میکنن که وحدت بین موضوع جنین و کودک محفوظه، تا با همون شرحی که دارم. اشکالی که می شود در این رابطه در باره جریان استصحاب دو تا اشکال مطرح است. اشکال اول که میگیم در فقه و اصول رأی و نظر عرفی است، ما آنچه میبینیم در فقه این است که میگیم نظر عرف، و بعد هم میگیم که دقت فلسفی و عقلی را در فقه و اصول راهی نیست. پس شما اینجا از دقت استفاده کردید. جواب این است که در فقه و اصول به طور کل نوعاً دید عرفی است، اما موارد زیادی دید دقیق و تحقیقی هم هست. مثلا درباره تهدیدات، تهدید مسافت سفر، تهدید کور، بلوغ مکلف کلن و امثال اینها تهدیداتی است دقیق با دقت اگر در مسافت 22.5 کیلومتر که 4 فرسخ میشود چند متر کم باشد افت چه میگن؟ میگن عیب ندارد، اما فقه قبول ندارد. پس موارد تحقیقی هم دارد، همینطور در باره حمل و سهم هم و سهم الارث هم، اینا موضوع عرفی نیست. عرف که حمل را در بطن و رحم که درک نمی کند، و همینطور مسائل زیادی هست که دقیقی و تحقیقی است. طبعاً هر کجا که موضوع ما دقیق و تحقیقی بود، تعیین و تحقیق و رابطه هم می شود دقیق و تحقیقی. این اشکال وارد نیست. اشکال دوم که از خود سید الاستاد بود که فرمودن
اشکال اینجا هست،
به او آخرش اشاره کردیم. اشکال دوم از ایشان بود که اینجا درباره نجاست استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ چون استصحاب در شبهات حکمیه احکام کلی جاری نیست، به دلیل معارضه با اصالت عدم جهل. این اشکال دوم بود. این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه ما قبلا شرحش رو داده بودیم، یادتون؟ اگه بگید جایزه نقدتو نمیگیر و الا تکرار میکنیم. حسینی اشاره کرد، شما به نکته دیروز اشاره کرد. نه، ما چی گفتیم؟ ما گفتیم که اولا بدانید جریان استصحاب در شبهات موضوعی مسلم عند الفقهاء کلهم و در شبهات حکمی محل اختلافه. این یه نکته. اینی که سید الاستاد میگد یک رأیه، رأی همه نیست. شاید مشهور بر اینم که استصحاب در شبهه حکمیه جاری میشود. شهید صدر هم میگد که استصحاب در شبهه حکمیه جاری است. نه، میگه جاریست. اون اشکال معارضه را سید الخوئی و صاحب جواهر میگن. بله، شهید صدر هم میگه جاریست و اصولیون دیگر هم اختلاف وجود دارد. این اولا. پس عدم جریان یک امر قطعی نیست. و اشکال این است که در باره تحلیلی که سید الاستاد دارند که می فرمایند استصحاب معارض است با استصحاب عدم جهل، گفتی معارض نیست. چرا؟ برای اینکه استصحاب عدم جهل، استصحاب عدم ازلی است. استصحاب عدم جهل استصحاب عدم ازلی است و این استصحاب الان استصحاب نعتی است و محل و رتبه و موقعیت هر دو جدا از همند. معارضه در صورتی است که شرط هشت وحدت شرط دار، شرط وحدت موضوع و محمول و مکان
وحدتی شرط اضافه شده
جز و کل قوت و فعل است در آخر زمان. اینجا وحدت مکان ندارد، او عدم ازلی است در قبل از جعل. این وحدت، این استصحاب، استصحاب نعتی است بعد از جعل. یادتون نرد عدم ازلی جایگاش قبل از جعل حکمه، عدم نعتی جایگاش بعد از جعل حکمه. این نقطه دقیقی است، فراموش نکنید که کمکتان بکنید. پس معارضه در کار نیست و مضافاً بر این ما میتونیم همین استصحاب را استصحاب موضوعی درست کنیم، اشکالی ندارد. استصحاب در حکم جاری نمی کنیم، استصحاب در خود جنین جاری می کنیم. در خود جنین استصحاب چه می شد؟ استصحاب موضوعی می شد بعد از جعل مرحله نعتی است، اون تا حکمی هم نیست، موضوعی است.
خود
جعل خود جعل نامیش بود اینجا نفهمیدم آقای محمد.
اجازت در این جنگ
موجب است کنیم میشه حکمی جزئیه. احسنتون اون یادتونه که گفتم در استصحاب موضوعی که جزئی بود حکم رو هم میتونیم استصحاب کنیم، اون تو اون حکمی که متعلق به این موضوع هست دیگه، حکم کلی نیست، حکم جزئی قابل استصحاب. تمام، این قبلا مفصل شرح دادیم تکرار. بنابراین اشکال در استصحاب جاری وارد نیست و استصحاب همونطوری که شهید صد میگه جاست. این امر بس
خود جاری ممنون. بله، فرض دوستان یه خون جاری
خون
بعض دوستان دیگه شهیدن سوال بشه
نه خود جاری اب ندار. و اما اشکال یا دلیل دوم در جهت عدم جریان ما اینا رو که اینجوری از شما میخوام کامل کنید که با ما باشید وقتی جای دیگه نباشید. دلیل دوم در جهت عدم جریان قاعده طهارت عبارت است از اینکه عدم دلیل بر طهارت در این مورد دلیلی بر عدم طهارت است. عدم دلیل بر طهارت در این مورد دلیل بر عدم طهارت است. والله گرفتی بسیار خوب.
سوالت طهارت چیه؟
گفته بودم در این مورد گوش بدید، خیلی دقیق، شاید اصلی ترین دلیل و شرحش این است. به این شرح که جایی که ما یقینی به تحقق نجاست داشته باشیم پس از آن مزیلی نیامده باشد ولو استصحاب مشکل داشته باشد به خاطر وحدت موضوع تنزلن، اما یقین داریم که نجاست وجود داشت، اینجا نیاز به چی داریم؟ نیاز به مطهر داریم، نیاز به مزیل داریم. که شیخ انصاری کتاب طهارت صفحه 359 می فرماید اذا تحققت نجاست لا ترتفع الا بالمزيل. این یک واقعیت هم هست، نه تنها یک حقیقت فقهیست، یک واقعیت هم هست. وقتی که نجاست قطعا وجود گرفت، نیاز داریم برای رفع آن نجاست به یک مزیل مطهر. اما اگر مزیل و مطهر نبود، یعنی دلیل بر طهارت نبود، اون عدم دلیل در این مورد دلیل بر عدم طهارت. خیلی خوب شد. کاوش کن چشم. بنابراین تطبیق، ما درباره جنین، منی و جنین که دیروزم شرح دادیم، از پدر یا مادر کافر که نجاست ذاتی ثابت بشن، یا پدر یا بوده نجاست ذاتی، و این نجاست ذاتی قطعا تا مرحله منی و علقه و جنین بوده است. الان ما که میبینیم یکی از ابوین مسلمان هست، مزیل نیامد، مطهر نیامد. چرا مطهر و مزیل وقتی است که ابوین مسلمان باشد؟ اما بر اساس روایت حفص بن ریاض که گفتیم، میگوید اسلامه اسلام لنفسه و اسلام لولده الصغار، فقط در صورتی که پدر اسلام آورده باشد، نص داریم که ولدش محکوم به مسلمان بودن است. همین این دلیل می شود اخص از مدعا، مدعای ما را ثابت نمی کند. بنابراین عدم دلیل بر طهارت در این مورد دلیل بر عدم طهارت است که دقیق هم هست. سوال شما
یکی
حضرت
تو کافر باشن ولی یقینا نجسه، ولی اگر جایی که مادر نجسه مسلمان باشه، این اول رو ترامانه داریم یقینی نجسه، هم یه شک کنیم
شما آره شما یقین دارید که تلقیح و اختلاط میا از پدر کافر بوده، پدر کافر که اجزا و ذرات.
بله بله، این پنج تا دلیل آقایون داشتن که
گفتیم
مطرح کردید، حداقل شک ایجاد میشه نکنه.
خب اون شک رو که ایجاد کند، بعد ما اون مرحله یقینش رو گفتیم، اون شکی که آقایون میگفتن بعد از این مرحله بود. اما در اصل وجود اون نجاست که طبق مبنا شکی نیست. چطوری بود مبنا؟ مبنا این بود که کفار نجاستشان ذاتی است، ذرات وجودشان نجاست ذاتی، اون ذره وجودیش اونجا هست، یقین بر نجاست داره، یقین بر نجاست. حالا گفتیم استصحاب نشد، وحدت موضوع رو گفتیم عرفی یا اشکال سیدالخوئی، اما یقین بر نجاست به قول شیخ انصاری نیاز به مزیل دارد. مزیل نیامده، فقط در باره اسلام پدر به اون مقدار ما قبول میکنیم، اکتفا میکنیم، اما مطلوب ثابت نیست. دلیل شما چه این بودیم؟
دو اشکال هست. اشکال این که اثبات وحدت موضوع فرق میکنه اثبات خود موضوع، اگر موضوع دقی باشه وحدتش رو خواهی اثبات نکنه، اما دقیقه باشه اینجا همون دقت برای ما اثبات میکنه که موضوع تبدل پیدا کرده. چون جنین خیلی فرق داره با آدم. این یه دوم که
این که
کجا حضرت عالی و یا اونایی که میگن عبد خصوصیت داره، این خصوصیت داشتن عبد یه احتمال، همونجور عدم خصوصیت چون یه احتمال. بنابراین
رفتید
در روایت حفظ اگر اوورده یا در روایت بیرون که خوندیم، پس عبد احتمال خصوصیت داره، احتمال هم احتمال خصوصیت نداشته. پس بنابراین سلمان باشه تأثیر میذاره، همچین که جنین ولد شد حداقل ما شک میکنیم در نجاستش، همین که شک از این موضوع باید قاعده دهارت میاد یه جایی در استثاب نیست، چون تبدیل موضوع اینجا قطعیه، هم با همون بهتری از اتالی داره.
بله بسیار خوب.
پس به بچه دیگه این که ما این همه سعی میکنیم که بگیم موضوع اینجا یکی هست، ولی که ما شهر به موضوع کانه داره، ما شهر حکم میدیم.
بله مشتهد کار نداره ولی استصحاب کار داره. مشتهد درست، شما شاید موقع بودید که کار فقه بیان احکام است نه تعیین و تشخیص موضوع، منتها مجتهد ممنوع نیست که درباره موضوع اظهار نظر کند. این یه نقطه دادتون ندارم. و اینجا استصحاب هست، شرایط استصحاب این بود، از شرایط استصحاب که موضوع قضیه متیقنه و موضوع قضیه مشکوکه وحدت داشته باشه. شما که فرمودید هر دو اشکال شما وارد نیست، اما اشکال اولتون موضوع به دقت حقیقت جنین به ما هو یک حقیقت انسانی، تا کودک یک ماهیه یک حقیقت، تغییر و تبدل در اوصاف تکامل کرده است، با دقت وحدتش قطعی است. این یک اشکال. دوم که روایت حفص فرمودید خصوصیت، یادتون نره این قاعده، به ذهنتون بسپارید، در باره تسری از محل خاص به مورد دیگر این نکته کلیدی است، احتمال خصوصیت کافی است. وقتی میتونید تسری، این دو تا اصطلاح، یک احتمال خصوصیت کافی است که نتونید تسری بدید، دو الغاء خصوصیت به تناسب حکم موضوع. با الغاء خصوصیت میشود تسری، با احتمال خصوصیت میشود عدم تسری. این نکته های دقیقی هستم. و اما پس از که این دلیل رو گفتیم، دلیل سوم بر عدم جریان قاعده طهارت عبارت است از علم. علم به نجاست و وجود اون شیء نجس در کودک وجود دارد. چطوری؟ علم حجیتش قطعی است، قطع دیگه، و منتها الیه قواعد. یعنی چه؟ یعنی قواعد و اصول وقتی جاری می شود که مرز علم برسد. مرز علم عمر و مدت اعتبار قواعد و اصول دیگه تمامه. لذا در قاعده طهارت چه میگیم؟ حتی کل شیء طاهر حتی تعلم انه قادر آن. علم منتها الیه، علم که آمد دیگه مجالی برای قواعد مخصوصا قاعده طهارت دیگه نیست، چون موضوع قاعده شک در حکم واقعی است. خب علم که آمد تمام. حالا
همین همینطور فرمودید ما اینجا علم داریم، ذرات وجود کافر نجس که ذاتی هم هست، نجاست بهش در وجود کودک علم ما قد داریم و یقین داریم که هست، همونطور ضربات وجود مادر مسلمان هم که ایمان دارد و طهارت اون هم ذاتی شده الان. و شما قبلا فرمودین که ایمان به قدر قدرت دارد که ذاتیات کافر عوض بکنن، چون گفتید نجاست ذاتی هست و با ایمان عوض میشن. از یک طرف هم در کودک در ضربات وجود این جنین هر دو مساویانه سهم داره، هم پدر و هم مادر، و چون سهم داره ایمانی که در وجود مادر بوده و ضرباتش به کودک منتقل شدن و مساویانه هم سهم داشته، اینجا قدرش خیلی بیشتر از این میتونه متهم توکل بکنه و هم فرمون جواب که بیتونه شک ایجاد کنه.
بسیار خوب، طیب الله حفظکم. شما سیده بزرگوار و جلیل و قدری هستید، شک ندارم. اما عزیز من ببینید، ما برای غلبه کفر، اسلام بر کفر، یک مطلب به عنوان قاعده داریم در صورت غلبه اسلام بر کفر. مطلب دیگر این خارجی نجس، این خارجی نجس که ذرات وجود کافر هست و عنوان این خارجی. شما فرض کنید اگر از ذرات نجسی مثلا مواد نجاست، این اون باشد در کنار اون هم این از طهارت آب باشد، از عبارت این آب با اون این قاطی کن، هر دوتاش محفوظ باشد. نه کور که نیست، فرض اگر کور هم باشه این نجاست تا محفوظه نجسه، حتی کور هم باشد اگر این نجاست باقی هست نجسه، این که لا تتغیر. بنابراین یقین داریم علمیاً به وجود این نجاست از لحاظ علمی، شک درش نیست. و علم چیه؟ کشف. کشف به دو نوع است، یک کشف سطحی و عمومی مثل علمی که توسط حواس به اشیاء خارجیه تعلق میگیرد، دو کشف عمیق و تخصصی که به اشیاء نیاز به دقت تعلق میگیرد، اهل خبره میتوند به اون معلومات برسد به شرط اینکه رفع احتمال بشود و علمی و قطعی باشه. کشف علم، کشف حجیتش ذاتی، همون حجیت قطع. بنابراین با کشف علمی قطعی ذرات وجود عین نجاست که جزء ذرات وجودی کافر هست در ولدش وجود دارد. اما اگر مزیلی بیاد بگد که الان که پدر و مادر مسلمان شده اند طهارت اعلام میشد، میگیم سمعا و طاعتا، و بعد نسی آمد گفت پدر اگر مسلمان بشود، روایت حفص ابن غیاث، گفتیم سمعا و طاعتا. اشکال نکنید که خب نجاست که ذرات وجودی ذاتی بود، شرع اعتبار بازم ذرات وجودی واقعی هست، چطور میشود شرع واقعیت رو تغییر بدد؟ کمی دقیق میشد درست. گفتیم که حکم نجاست روی موضوع واقعی از سوی شرع جعل شده، اعلام شده. نجاست به اعتبار شرع است، شرع میتواند این اعتبار خودش رو در مواردی تغییر بدهد. در صورت اسلام پدر شرع تغییر داد این اعتبار رو، گفت محکوم به طهارت است، ماییم و دستور شرع همین مقدار که برامون رسیده ملتزم میشیم. بنابراین حکم این است طبق قواعد، حکم این است که فرزندی که از مختلف الابوین کافر و مسلمان به دنیا بیاد، اگر پدر مسلمان باشد محکوم به اسلام است، مطابق با قاعده انتساب و مطابق با مقتضای قاعده ولایت. ولایت برای پدر است، انتصاب نسب مربوط به پدر است. این حکم هم منصوص است هم مقتضای قاعده است، قاعده انتصاب نسب و قاعده ولایت اب. اما اگر پدر کافر باشد و مادر مسلمان، دلیلی بر طهارت وجود ندارد، ادله‌ای که گفته شد کامل نبود، بنابراین در این رابطه حکم همان است که مرحوم شهید صدر فرموده است که این سوال گاه مناسب شأن با حضرت عالی با اون فضل و کمال نیست، شما خیلی فاضل تر. آره شما سوالاتتون خیلی خوبه، ولی خب این سوال وقتی میشد الجواب قد یک بود، ناراحت نباشید. ما اسلامو که ثابت کردیم دیگه، اون موضوع این آثار دیگه اصلا گیر نمیدیم دیگه، ترتب آثار بر اسلام مثل ترتب احکام بر موضوع مثل ترتب معلول بر علت دیگه گیری نداره. اسلام که ثابت شد، اساس اصلی ثابت شد، سیدنا العزیز و قرة عین الاعز، تمام. این مسئله با شرح و تفصیل تمام کامل و جامع در محضر عزیزان بیان شد. اما فرع بعدی بسیار خوب، جناب آقای توحیدی می‌فرمایند که اصل دلیل همون طوری که گفتیم امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه دلیل بر طهارت را فرمودن، هیچ دلیلی دیگه نیست، تمامی این ادله خدشه داره، فقط اجماع. خیلی کار خوبی کردید که اون رو کاملش کنیم، سوال خوبی کردید. چه گفتیم؟ اونجا گفتیم که اون اجماع اولا مدرکیست. ببینیم در اجماع مدرکی بازم یک نکته را دقت کنید، اجماع قبل از تطور اصول اگر مدرکی بود اعتبار نداشت، منتها احسن، من فکر معلوم میگید احسن گفتم، معید نگفت. اگر معلوم المدرک باشد، اجماع مدرکی دو قسم، معلوم المدرک و محتمل المدرک. بنابر مسلک اصولیون قبل از تطور، که زمان شیخ انصاری است، قبل از تطور اصول اجماع مدرکی وجود نداشت، اما اگر برای اجماع یک مدرک معلوم بود دیگه اونجا اجماع نمی گفتن، به سمت و سوی مدرک می رفتن. معلوم احسنت، معلوم المدرک. و اما بعد از تطور اصول اجماع مدرکی شامل محتمل المدرک هم می شود، احتمال مدرک بدیم کافی است. در آراء فقهای گذشته که می‌بینیم که شیخ طائفه فرمود اجماع الفرقه، بعد از که مراجعه کردیم، ممکنه همه تون مراجعه کنید و دریابید که مستندشون مستقیما نصوصه و روایت حفص بن قیاس و ایناست، و ما از این مدرک یا الاسلام یعلو و لا یعلا علیه، عمدتا این دوتا، یا کل مولود یولد و علا فطره، اینا مدارکشان معلومه. پس از که معلوم المدرک بود، دیدیم دلالت اینها واقعا تمام نیست. این اولا. و ثانیاً اجماعی که ببینیم اگر مبنای اجماع احتیاط بود، طبیعتاً برای ما توجیه به دست میاد. اجماع بله، حالا اون نکته سوم اصلا، اما اجماع اگر مطابق با احتیاط بود چه می شود؟ مظنون المدرک، با ظن قوی ما می خواهیم کشف کنیم که این اجماع مطابق با احتیاط، و اجماعی که مطابق با احتیاط باشد مخالفتش مشکلی نداشته باشد. و بعد هم سید طباطبایی، این سید طباطبایی، سید طباطبایی فرمودن که همین آقای طباطبایی که قبلا اشکالی کردیم که اجماع محقق نیست، چه گفتیم؟ گفتیم صاحب جواهر، صاحب جواهر میگد نفی خلاف، خود نفی خلاف معلومه این که اجماع دیگه نیست، پس بله، پس تالی تل اجماع، بنابراین اجماع هم نیست، حکم همین است. انشاءالله مسئله بعدی رو خواستیم عنوان بکنیم نمیرسیم. برای سلامتی آقا ما زمان صلوات خط کنیم.